49مین دوره جشنواره عکس آرل که هر سال در شهری به همین نام در جنوب فرانسه برگزار می شود، امسال نیز از 2 ژوئیه آغاز به کار کرد. در میانه آثاری که امسال در این جشنواره شرکت داشتند، عکس‌های یک هنرمند ایرانی را هم می‌توان دید. علی مبصر، عکاس جوانی که امسال با مجموعه عکس‌های خود با عنوان تکه‌های شکسته قلب پدر بزرگم در این جشنواره حضور یافت. عکس‌های او در واقع کار مشترکی است از او و پدر بزرگی که 20 سال پیش از دنیا رفته و 40 سال پیش با انقلاب مجبور به ترک ایران شده بود، اما پیش از آن با دوربین خود لحظات به یاد ماندنی زندگی خود و خانواده‌اش را طی سالها ثبت کرد. علی مبصر این عکس‌ها را در کنار عکس‌هایی گذاشته که خود 2 سال پیش و پس از رفتن به ایران و مواجه شدن با خانه پدر بزرگ گرفته، خانه‌ای که اکنون تبدیل به یک مدرسه دخترانه شده است. در کنار این عکس ها می توان تصویری هم از قلب پدر بزرگ را دید که پیش از خروج از ایران طی جراحی قلب برایش به یادگار ماند. قلبی که شکست با بیماری و عمل جراحی یا با انقلابی که او را آواره غربت کرد. علی مبصر مهمان امروز برنامه راه ابریشم است تا برای من بیشتر از این عکس ها و همچنین از گذشته و فعالیت های هنری خود بگوید. آقای مبصر، ماجرای نمایشگاهی که در فستیوال آرل امسال برگزار کردید با عنوان تکه های شکسته قلب پدر بزرگم چی بود؟ اگر ممکنه برای ما بیشتر در مورد این عکس ها توضیح بدید.
بعد چند تا قسمت هست در این ایده، این پروژه هم. من تا 2016 من پدرم فوت کرد و 3 سال قبلش عمم فوت کرد و عمم، پدرم و پدر بزرگم منو در لندن بزرگ کردن. از سن 8 سالگی 8 سالم بود، مامانم منو فرستاد لندن و مبصرا منو بزرگ کردن. پدر بزرگم 1996 فوت کردن. افسانه عمم 2013 فوت کردن و پدرم در 2016. و من مجبور شدم خونه فامیلم رو خالی کنم و وقتی خالی میکردم زیر تخت پدرم یک جعبه گیر بودم، توشم پر نگاتیو میدیوم فرمت بود. میدیوم فرمت منظورم فیلم 6x6 فیلم های بزرگ که دوربین رول فلکس پدر بزرگم استفاده میکرد. این دوربین وقتی 19 سالم بود پدر بزرگم داده بود، خودشون نه که فوت کرده بودن، افسانه به من داده بود. من به پدر مادرم و عمم اسم اول استفاده میکنم و این دوربین داده بود به من، داده بودم به من افسانه و من از این دوربین استفاده میکردم ولی هیچ وقت عکسای پدر بزرگم ندیده بودم و برای من این خیلی جالب بود. این جعبه گیر بودم و عکسا دیدم و خیلی دیگه از عکسایی که از قبل از انقلاب بود تو این جعبه ها بودن زیر تخت پدرم و هیچ وقت به من نشون نداده بودن این عکسا رو. براشون کمی سخت بود صحبت کردم و عکس نشون دادن از قبل و چرا فکر میکردم من عقیده نداشتم که این عکس رو ببینم یا میخواستم یا داستان رو بشنوم، ولی برای من این چیزها خیلی مهم شد، این عکس ها مهم شد. نوار گیره بودم، مصاحبه با پدر بزرگم چند تا بود اونا گوش میکردم، خیلی به من کمک کرد این چیزها در اون مدت. بعد من این عکس ها رو رفتیم کانتکت شیت ازشون درست، اینا نگاتیو بودن، این عکس های میدیوم فرمت و 15 تا رول بود. پدر بزرگم این دوربین رول فلکسشون فقط سپیشل اکیژن استفاده میکرد، در شرط ویژه استفاده میکرد، ولی بین اون دوربین معمولی 35mm استفاده میکردن، ولی چیزی که مخصوص بود مثلا عید و تولد، مسافرت دم دریا میرفتن مثلا خونهاشون در رامسر میرفتن و عکس اینطوری بود و 15 تا رول بود از این عکس ها و این عکس ها رو من کانتکت شیت درست کردم که بدم چی بودن و دیدم که این پدر بزرگم از فامیلش بین سال 1959 تا 1974 عکس گرفته بود و دیدم چجوری افسنا افشین بزرگ شدن. بعد تصمیم گرفتم برم ایران. من از فارسیم شاید معلوم باشه من فارسیم خوب نیستش، ولی به اینکه من 2 سالم بود از ایران اومدیم بیرون. آمریکا متولد شدم و به اینکه بابام اونجا درس میخوند در آمریکا و 7 ماه بعدش برگشتیم ایران. 2 سال ایران بودیم، انقلاب شد و از ایران اومدیم بیرون. و من پدر بزرگم اون موقع چیز بودم، پدر بزرگم معاون رئیس جمهور ایران بود، تیمسار بودن و فرار کردن.
ایران که قبل از انقلاب رئیس جمهور نداشت.
هویدا چی میشد؟
نخست وزیر.
معاون نخست، پدر بزرگم معاون نخست وزیر بود اون موقع و قبل از اونم رئیس شهربانی ایران بودش و مجبور شدن فرار کنن.
چطور از ایران خارج شدن؟
داستان اینطوری شروع میشه که وقتی فرار کردن، وقتی انقلاب شد، من مادر بزرگم مریض بود، سرطان داشت و پدر بزرگم، مادر بزرگم گذاشت توی بیمارستان و رفت قایم شد. ما ولی اونجا بودیم، من بودم، بابام بود، مامانم بود، افسانه‌ام اونجا بود، دختر تیمسار. و شبا می آمد بیمارستان که خانومشو ببینه. بعد از 1-2 هفته بهش گفتن که منتظرتم بیرون، نیا، برنگرد. بعد دیگه خانومشو ندید، مادر بزرگم ندید از اون موقع دیگه. بعد 3 ماه قائم شده بودن. بعد از 3 ماه بالاخره رسیدن به ترکیه، از ترکیه هم اومدن به لندن. و وقتی رسیدن لندن یه تلفن یکی زده بود به بیمارستان که بگن که تیمسار رسیده به لندن و وقتی مادر بزرگم شنید فوت کردن. من 2017 رفتم ایران، دیدم که من هیچ وقت فکر نکرده بودم که برگردم ایران، ولی دیدم که حالا که هم پدر بزرگم رفته، هم پدرم رفته، هم افسانه رفته، کسی دیگه تو لندن برای من نمونده بود، گفتم خب برم دیگه، برم ببین ایران چه. من تازه بچه دار شده بودم، میخواستم یه چیز راجب خودم بفهمم، نزدیکتر به پدرم باشم. رفتم ایران، اونجا رفتم با فامیلای مبصر دیدم، رفتیم خونه پدر بزرگم دیدم که شده دبستان دخترها در تهران. رفتیم خونه پدر بزرگم، این خونه که تو این عکس ها بود دیدیم. برای من خیلی جالب بود، خیلی خوب شده بود که اقلا مدرسه شده بوده، برای من این خیلی جالب بود. بعد رفتم قبر مادر بزرگم، قبر مادر بزرگم رو رفتیم گیره بردیم. و برای من خیلی ناراحت کننده بود که مادر بزرگم تو ایران خاک شده بود و پدر بزرگ و پدرم و افسانه بقیه فامیل در لندن تو یه قبر بودن در تو لندن. برای من این خیلی عجیب بود که فامیل با هم دیگه نبودن، فامیلا که تو این عکس‌ها بودن با هم دیگه نبودن. این ایده اینطوری شروع شد تو مغزم. و وقتی برگشتم لندن چون که هم راجعش فکر کردم، میخواستم این داستان پدر بزرگم و مادر بزرگم و این مدتی که انقلاب شده بود که از همدیگه جدا شدن، میخواستم این داستان کوچیک رو یه طوری بگم و این عکس ها رو داشتم و یه عکس ها داشتم و داستان رو داشتم. بعد یه چیز دیگه هم داشتم، قسمت سوم بود. من وقتی پدر بزرگم فوت کرد، افسانه همین دوربین به ام داد، دوربین رولفلکس به ام داد و هم یه عکس قلب پدر بزرگم. در 1974، 4 سال قبل از انقلاب، پدر بزرگم رفته بود به تکساس در آمریکا که عمل قلبی بکنه و وقتی این عمل رو میکردن یه عکس گرفتن، عکس از قلب پدر بزرگم گرفتن. و من وقتی 19 سالم بود، افسانه این عکس رو بهم داد، گفت خب تو آیتی هستی دیگه، چا دیگه با این کاری بکنی دیگه، پلون موندی عکس. بعد وقتی برگشتم از ایران به این عکس دوباره نگاه میکردم، راجب قلب فکر میکردم، راجب عشق بین پدر بزرگ و مادر بزرگم میکردم، عشق از پدر بزرگم برای فامیلش میکردم، عشق و قلب با هم دیگه یکی هم دیگه. و دیدم که میتونم با این قبلی کاری بکنم و ایده اینطوری بهم اومد که من در کارام سکانس خیلی استفاده میکنم و تصمیم گرفتم دیدم این یه دونه عکسه و من این سکانس نیستش، باید کارش بکنم. و دیدم که اگه قسمت کنم میشه سکانس و اگه قسمت کنم میشه تیکه های قلب و اسمش اینطوری در اومد و با اسم داشتم و داستان داشتم. عکسا که پدر بزرگم گرفته بود هنوز جزء این پروژه نشده بود.
چطور قرار شد این عکس ها رو برای فستیوال آل بفرستید؟
در همین مدت من گالریستم در ایران، ای جی گالری سیمین دختقانی به من گفتش فستیوال آل امسال میتونیم یکی از آرتیستامون رو نامینیت کنیم، بذاریم جلو که ایده جدید داشته باشه. ایده دادی؟ گفتم بعدی من ایده الان دادم، ایده بعدی هم نیستش. گفتم خوشش اومد، یه پروپوزل درست کردم و فرستادم. این قلبه رو برداشتم تو فتوشاپ درست کردم، گذاشتم تو گالری بزرگش کردم و ایدم بود که خود قلبه رو 2.5 متر از زمین تا سقف باشه، خواستم خوب بزرگ بشه این قلبه. و پلوش داستان پدر بزرگم و مادر بزرگم. پروپوزل درست کردم، عکس رو در فتوشاپ درست کردم، فرستادم و منتظر شدیم. منتظر شدیم یه 2 روز قبل از که تصمیمشون رو بگیرن سیمین خانم بهم زنگ زد، گفتش اینا بهم ایمیل زدن خوششون میاد از ایده ولی فکر می‌کنن که می سبکه. یعنی چی سبکه؟ گفت یه چیز دیگه میخوان، کمه فقط این قلبه. گفتم خب یه سری عکسام دادم که میدونی عکسای پدر بزرگم، میتونم اونام یه جوری نشون بدم. بعد اون موقع فکر کردم که این عکسا رو برمی‌دادم و ادیت می‌کنم ازشون چند تا عکس برمی‌دادم، مثلا 10 20 تا عکس نشون میدم بعد این قلبه آخرش. بعد هی نگاه میکردم به عکسا، گفتم ادیت کردن این عکسا عوض میکنه عکسا رو، میکنه عکسای من. من یه موقع پیکچر ادیتر بودم برای هوم پیج بی بی سی، پیکچر ادیتر بودم و دیسکاوری چنل پیکچر ادیتر 6 سالی من پیکچر ادیتر بودم. بعد من این پروژه با اینکه عکس نمیگرفتم عکس استفاده میکردم، مثل پیکچر ادیتر بودم. و دیدم که وقتی آدم شما ادیت میکنین عکاسی ها، اصلا عکاسی بیشتر راجع به ادیتینگ دیگه، وقتی ادیت میکنی عوض میکنی، ایده های خودتو میذاری توی پروژه. و دیدم که نمیخواستم این کار کنم، گفتم اگه رولا رو همونطوری نگه دادم بدون ادیت این میشه کارهای پدر بزرگم، اگه ادیت کنم میشه کارهای من. و این تصمیم گرفتم که کانتکت شیت هر رول فیلم 12 تا عکس روشه. تصمیم گرفتم هر 15 تا رو بذارم کرونولوژیکلی نشون بدم، از 1959 تا 1974 نشون بدم، همینطوری پلو هم دیگه. و کرونولوژیکلی هم کار میکردم، برای اینکه آخریش 1974 بعد قلبم در 1974 گرفتن. و سیمین خانم کیوریشنش خیلی قشنگ بود، اینطوری زد میشی از همشون، بعد آخرش قلب قائم شده پشت دیوار، میاین آخرین کانتکت شیتو میبینیم بعد یه رفعه قلب جلوتونه. اونم خیلی مهم بود.
گفتید که پدر بزرگتون خیلی مایل نبودن در مورد این عکس‌ها با شما صحبت کنن، دلیلش چی بود؟
من افسانه اتفاقا راجع به این عکس‌ها با هم صحبت کرده بود. افسانه به میگفت که یادمه بلکه من چوکم این دوربین استفاده کردم و هر دفعه من با این دوربین رول افکس عکس میگرفتم، افسانه میگفت یادمه بابام از ما عکس میگرفت، ما کلافه میکرد، اونجا میگفت پلین گله وایستا 1 ساعت طول میکشید، من که دوربین یواشی هم هست باید فوکس بکنی، از این بالا باید نگاه کنی، طول میکشه. و گوش ما خیلی اذیت میگه. بعد تو این عکس ها اتفاقا میبینی که افسانه داره کلافه میشه، قیافش معلومه اذیتش داره میکنه دیگه این عکس رو بگیره. ولی نمیدونم چرا بهم نشون نداده، خیلی برام عجیبه چه این عکس ها. چرا خیلی چیزا بود تو این خونه وقتی من خالی کردم، خیلی چیزا بود و من آخه جوون بودم، علاقه نداشتم. من تو موقع که وقتی پدر بزرگم فوت کرد 19 سالم بود، من به این چیز من اون موقع اصلا سوال نمی‌کردم، اونا هم اصلا راجع به این چیزا صحبت نمی‌کردن، نه تو حتی عکس نشون داستانا نمی‌گفتن راجع به من. مادر بزرگم می‌دونستم که وقت انقلاب فوت کرده بود و سرطان داشت، ولی هیچ وقت راجع به این چیزا سوال نمی‌کردیم. و می‌دونستم که وقتی یکی یکی همه فوت کردن، می‌دونستم آخریش بابام بود و بابام همه چی می‌دونست. و اگه بابام همه چی میدونه، من لازم نیست این چیزها رو بدونم. به من مربوط نیستش، ولی تا بابام هستش این چیزا با بابامه. و بعد وقتی بابام فوت کرد رفتم از همه فامیل اینترویو میکردم و سوال میکردم، میخواستم بدونم که من به پسر خودم بتونم بگم جریان چی بود. ولی آره فکر کردن که علی علاقه نداره، انگلیس بزرگ شده، بچه انگلیسی شده. و بعد منم اون موقع ها داشتم سعی میکردم معمولی باشم مثل بچه های دیگه، این داستان ها رو اصلا نمیخواستم بدونم. و اینکه اومده بودم مامانم منو فرستاده بود لندن، من که لندن نمیخواستم بیام، من خواستم پدر مامانم باشم. 8 سالم بود منو فرستاد لندن، حالی من مامانم منو 8 سالم بود مسافرت فرستاد لندن که بابام برای مثلا یه ماه ببینم، بعد قرار شد بمونم. و به همین دلیل من از لندن و انگلیسی بودن زیاد علاقه نداشتم، برای اینکه من مخواستم موقع پدر مامانم باشم، تا مثلا 12-13 سالگی می‌خواستم برگردم کالیفرنیا پدر مامانم باشم. بعد عادت کردم، بعد این داستان بود. داستان قبلش بس ما از عربستان رفتیم به کوستاریکا، برگشتیم به لندن، برگشتیم به آمریکا. داستان این داستانی نبود که به دوستان بگم، نمیخواستم به دوستان بگم، اینکه میخواستم مثل اونا باشم، میخواستم یه خونه داشته باشم، میخواستم انوایرمنتم استیبل باشه. و بر همینم اونا هم نخواستن چیزی برای من. بابام اصلا همیشه میگفتم من کجایی هستم، میگفت تو آمریکایی هستی، من که آمریکا پاسپورت آمریکایی داشتم گفت تو آمریکایی. این اتیتیود بابام اینطوری بود که
خودتون بیشتر خودتون کجایی میدونید.
من الان اصلا من کاران راجب اینه دیگه، ولی الان به خودم میگم لندنه، ولی ایرانی هم هستم، an Iranian لندنه. انگلیسی نیستم، آمریکایی هم نیستم، ولی ایرانی هستم. اول وقتی رفتم ایران 2017 اونجا نشستم بیرون بازار، چند تا بچه در چند گفتم چی گفتن؟ گفتم بچه فرنگی رو ببین، بچه فرنگی رو آره گفتم بچه فرنگی رو ببین اونجا نشسته. یعنی من هرچه بدم فارنر هم دیگه، هم در لندن هم در ایران. بچه خارجی رو ببین اونجا نشسته. و خودم نگاه کردم دیدم که آره من لباس پوشیدنم مثل اینا نیستش، فرق میکنم.
گفتید که بچه که بودید یه بار رفتید ایران و بعد
بله بابام آمریکا درس میخوند در جورج واشنگتن، در واشنگتن درس میخوندن و مامانم اومده بود اونجا پلوشون. و من 1976 متولد شدم و 7 ماه بعد از که به دنیا اومدم برگشتیم به ایران. 2 سال ایران بودیم، انقلاب شد، بعد از ایران رفتیم عربستان، جده بودیم. من در جده پدر بزرگم، پدر مادرم سفیر ایران در عربستان بود. بعد از که انقلاب شد مثل که یه سیندیکیت سفیرها بودن، این سفیرها که در کشور بودن گذاشتن کنار و یه سری وکیل گذاشتن جای این سفیرها. پدر مادرم یکی از این سفیرها بود و ما رفتیم در عربستان توی سفارت یه سالی بودیم و یادمه رفتیم مکه یادمه، یکی از اولین مموریام مکه بود. و از مکه برگشتیم لندن، پلو پدر بزرگ پدرم که رسید به لندن و افسانه هم لندن بود، من که افسانه لندن درس میخوند و لندن خونه داشتن. و اومدیم لندن این بارتی، بعد از لندن رفتیم کوستاریکا. بابام اون موقع مهندس بود در کوستاریکا کار میکرد، من هم 6 سالم بود و اونجا پدرم مادرم جدا شدم. بابام اومد لندن که پلوی پدرش و خواهرش زندگی کنه و من و مادرم رفتیم آمریکا پلوی فامیل مامانم.
چطور شما خب پدر بزرگ پدریتون معاون هویدا بودن، پدر بزرگ مادریتون نزدیک به انقلابی ها بودن که سفیر ایران بعد از انقلاب شدن؟
نه ولی زده شا بودن.
شما توی لندن فاین آرت خوندین؟
بله.
چرا از بین هنرها عکاسی رو انتخاب کردین؟
داستان گفتن راحت‌تر بود. آسون تر بود. ایده هامو میتونم سریع تر درست کنم و میدونستم که در من میترسیدم آرتیست باشم. میدونستم که در عکاسی میتونم اینجوری پولیم در بیارم در عکاسی. و بعد از فاین آرت رفتم اسیستینگ کردم چند سال، 6 سال برای عکاسای تبلیغاتی و فشن کار میکردم و یاد گرفتم راجب ایندستری عکاسی یاد گرفتم و کارهای تبلیغاتی هم میکردم و اینطوری پول در بودم، پول میتونستم در بیارم که زندگی کنم، که بتونم کارهای شخصی ما بکنم.
توی مجموعه افسانه که یکی از مجموعه عکسای خیلی معروف شما هست، شما به نظر میاد که بجز حالا روایت یا قصه گفتن قصه زندگی عمه‌ای که دوستش داشتین، شاید ناخواسته از کنار هم گذاشتن این عکسا یک واقعه تاریخی رو هم که برای همه مردم ایران اتفاق افتاده از بین این عکس ها روایت کردین. خودتون چه حسی دارین در این مورد؟
بله، به خیلی یاد که نشون میدم، خیلی خانوم ها که نشون میدم، این احساس میکنم که آخه مامانم هم همینطوری بود. مامانم بعد از انقلاب خیلی ها مواظبت از پدرمادرشون میکردن. افسانه یکی از اینا بود که خودش بچه دار نشد و از بقیه مواظبت کرد بعد از انقلاب. و میدونستم من وقتی این داستان رو میگم، میدونم که فقط داستان برای خودم نیستش و اینو فهمیدم. و فهمیدم دلیلی که این داستان درست میکنم اینه که با مردم ایرانی و رفیوجی ها کمیونیکیت کنه، که صحبت کنه باشون، وگرنه there's no point making it.
به جز این مجموعه افسانه و مجموعه عکس های پدر بزرگتون، چه مجموعه های خانوادگی دیگه ای دارید؟ حالا فقط هم خانوادگی نه، عکس به هر حال مجموعه هایی که از آدم هایی که میشناسید درست کرده باشید.
من پروژکت یه پروژکت دیگه هم دارم که راجب مادرم هست و یک سری شروع کردیم، اسمش هست عشقی محفوظ. و این پروژه راجبه وقتی مامانم منو فرستاد لندن، از اون موقع تا الان برای من بستای غذا میفرسته، کشمش، لیمو عمانی، سبزیجات، سبزی خشک، تخمه، همه جور تخمه. به این سالی 3-4 بار از این بستا برام میفرسته مامانم. و من وقتی شروع کردم یک تکنیک جدید در 2007 یک تکنیک جدید شروع کردم با دوربین دیجیتال و شروع کردم از اشیاء روزانه عکس گرفتن. و من بلکه یه نوری درست کردم، خیلی نور فوق‌العاده بود و نمیخواستم با چیزهای اشیاء روزانه بذارم جلوش که این نور فوق‌العاده با اشیاء روزانه یه چیزی عجیب غریبی در می آمد. و برای من چیزای روزانه، این بسته‌ای که مامانم فرستاده بود، این چیز روزانه بود. برای من معمولی بود خیلی این بسته‌ها. و شروع کردم از اینا عکس گرفتن و این دفعه اولم بود که کار شخصی درست کردم. ولی نفهمیدم، متوجه نشده بودم که دارم کار شخصی درست میکنم، ولی از این بسته‌ها عکس گرفتم.
چه سالی بود؟
2012، همون سالی که پسرم بچه اولم به دنیا اومد. تا اون موقع این تکنیک رو داشتم درست میکردم با این نور مخصوص که استفاده میکردم و یواش یواش اول پورتره بود، پورتره درست میکردم، بعد از اینکه این یه جوری نور رو استفاده میکنم، چراغ رو خاموش میکنم، یه نور LED کوچیک استفاده میکنم که از روی آدم سکن میکنم و مردم تکون میخورن وقتی اینطوری سکن میکنم و عجیب غریب درمی آمد. و دیدم که اگه object اشیاء استفاده کنم تکون نمیخوره و میتونم اکسپوژرهای طولانی بکنم و این نورو میتونم هر طوری میخوام میتونم این نورو درست کنم. و من الان همه کارام با این تکنیکه، عکسو که میگیرم از اشیاء همشون این تکنیک استفاده میکنم. و از چیزای معمولی عکس میگرفتم، از مثلا غذا، شام مرغ میخوردیم، قبل از که شام بخوریم مرغ رو میآوردم از مرغ عکس میگرفتم، چیزای معمولی. بعد این کارا اتفاقا رفت به طرف تبلیغات. مردم کلاینت ها دیدن این کارا رو و با اینجور تکنیک تونستم میکنم پول تبلیغاتی هم در بیارم که بتونم کارای شخصیم بکنم و کارای شخصیم رفت به این چیز مثل غذای که مامانم میفرستاد، ولی این ولی از این بستا که عکس میگرفتم به کارای تبلیغاتی هم میرفت، ولی اینا همیشه جدا نگه میدارم، همیشه جدا نگه میداشتم و دیدم که میتونم از هر دو طرف استفاده کنم. عکاسی اینطوری میشه، یکی از اون آرت فرم هاست که هم میتونی ازش زندگی کنی تا کار شخصی حاضر باشه، و برای من طول کشید که کار شخصیم حاضر باشه، برای اینکه میترسیدم این داستان رو بگم، طول کشید، بعد مجبورم بچه دار بشم، عمم فوت کرد، پدرم فوت کرد، بعد فهمیدم که صدام چیه، چی میخوام بگم در کارم. وقتی از فاین آرت در اومدم نمیخواستم آرتیست باشم، من که دیدم که هیچی ندارم بگم، حساب کردیم.
مجموعه عشقی محفوظ عکس از همه هدیه‌های مادرتون.
بله سری 12 تا عکس و الان دارم الان روی وبسایت اینا هم نیستش، و اینکه بیشتر هست از این کارا، پروژکت دیگه و اون اولش بود، حالا قسمت دوم و سوم هم داده و کار بعدیم هستش، ولی بله در 2012 شروع کردم این پروژه رو و راجبه زندگی در آمریکا بعد از انقلاب. من مامانم با مادر بزرگم توی خونه در کالیفرنیا زندگی میکنن در یه جای به نام میشن ویو، و مامانم از مادرش مواظبت میکنه و منو فرستاد لندن که بتونه از مادرش مواظبت کنه، و این داستانه که منو عشق بین من و مادرم و زندگی مادرم در آمریکا. و متریال فقط عکاسی نیست این پروژه، یه سری نوادم هستش، مامانم برای من یه سری نوار ضبط کرده بود که اونجا با مامان بزرگم نشسته بودم برای من آهنگ میخوندن، آهنگای خیلی قشنگ، و با هم دیگه صحبت میکنن. یه جا اون روز در 2016 نوارا برای من مامان فرستاد، 4-5 نوار بود و اون روز گوش میکردم این قسمتش، مامانم از مادر بزرگم میپرسید میخوندم و میگفت مامان تو آمریکا رو دوست داری؟ نه دوست ندارم. چرا مامان چرا دوست نداری؟ میخوای برگردی ایران مامان؟ آره میخوام برگردم ایران، دوست ندارم آمریکا رو. مامان الان 93 سالشه. برای من این قسمتی کوچیک جالبه.
به نظر میاد آقای مبسه شما از در واقع جمع کردن این عکس ها و انتشارشون یه جورایی دنبال پیدا کردن خودتون و گذشته ای هستین که از اون جدا افتادید.
بله
یه جور پیدا کردن هویته.
بله من الان خیلی چیزا برای من کمی سخته، مثلا زبون فارسی. بله کارم راجع به آیدنتیتیه و در زندگی من هم آیدنتیتیم یه دارم، با آیدنتیتیم دعوا دارم. لکه من خانومم آلمانیه، باباش از هایتی میاد، خودش مامانش از آلمان و اونم 19 سالش بود اومد انگلیس، اونم مثل منه از همه جا میاد. بعد پسرمون دیگه همه چی هستش دیگه، حالا دخترم داریم اونم همه چی هست، و من میخواستم ایرونی بودن خودم رو به پسرم بدم، و در خونه مامانش باش آلمانی صحبت میکنه، منم فارسی صحبت میکردم. بعد دیدم من 3 سالش شد شروع کرد با من انگلیسی صحبت کردن، بعد دیدم سخت، مخیلی من فارسیم برای من سخته، دیدم حالا بخوام با پسرم فارسی صحبت کنم سختم بود، ایموشنلی برای من سخت بود فارسی صحبت کردم، من که من بین من و بابام وقتی یک دیواری بود، همیشه دیوار زبون جلومون بود که نمیتونستیم، البته بابام کم حرف بود، با خیلی خنده‌دار بود ولی کم حرف بود. و من خیلی وقتا نمیتونستم به فارسی چیزی که میخواستم بگم، چیزای احساساتی نمیتونستم به بابام بگم در فارسی، و به انگلیسی هم که صحبت حرف نمیزدیم. و میدونم راجع به کارام داریم صحبت میکنیم، ولی برای من کار زندگی یکیه و این آیدنتیتیم خیلی الان در کارم دارم راجع صحبت میکنم، ولی در زندگی هم برای من الان خیلی سخته. من که دارم احساس میکنم که ایرانی بودم هم دارم از دست میدم، از دست میده. وقتی من همیشه بزرگ میشم بچه ها میدیدم که فارسی صحبت نمیکنم، چه فارسی صحبت نمیکنی؟ خیلی بچه که فارسی صحبت نمیکنی. وقتی مامانش انگلیسی بود یا مامانش از یه جا دیگه میامد، باباش از یه جا دیگه میامد، نمیفهمیدم که سختشونه این فامیلا که این زبون رو نگه دارن. ولی دیدم خب اگه فارسی هم، حالا کتاب کلاس اول گرفتیم، حالا سعی کنیم که نوشتن بکنیم، ولی من چیزهای کالچورالی برای من مهمه. مثلا عید و تبریک میگم، نوروز و هفت سین رو میذارم هر سال، بهش میگم سیزده به در چیه، چهارشنبه سوری رو سلبریت میکنیم. ولی بله، عوضش در کارام بیشتر ایرونی شدم.
در واقع به نظر میاد با بچه هاتون خواستید که بیشتر از طریق زبان فارسی، از طریق عکس ها هویت و فرهنگ ایرانی رو بهشون منتقل کنید و باشون ارتباط بگیرید.
راجب فامیل و پدر بزرگش کی بود، بابا پدر بزرگ من کی بود، راجب فامیل خیلی صحبت میکنم و اونم دوست داره بشنوه راجب این چیزا. ولی بله، برای خود من مهمه این داستان رو درست کنم که این داستان برای بچه هم باشه، برای بقیه هم باشه، ولی مهمی برای من شخصا این که این داستان رو برای پسرم درست کنم، برای دخترم درست کنم، که اونا هم بتونن به بچه خودشون بدن که این داستان باشه اونجا. و برای من همین مهمه. فقط داستان پدر بزرگم نیستش، بقیه فامیلم هستش. یه فامیلی تری دارم درست میکنم، یواش یواش دارم فامیلی تری درست میکنم. حالا با افسانه شروع، که با بستهایی که مامانم به من فرستاد، با زندگی خودم شروع کردم، بچگی تمرای انقلابی که عکس گرفتم راجبه بچگی من در آمریکا بود که تمرای اینو جمع میکردم. این داستانا کوچیک کوچیک با هم دیگه یه پازله که دارم قسمتاشو با هم دیگه دارم درست میکنم که یه چیز بزرگتر درست کنم. درخت فامیل.
این مجموعه افسانه باعث پیدا شدن یه سری آدم ها هم شد، یعنی کسی که مثلا افسانه رو خیلی سال قبل میشناخته از طریق این عکس ها شما رو پیدا کرد.
بعد چندی نفر کارهای من در مجله یا اینترنت دیدن و با من تماس گرفتن. چند تا از رفیقاشون که نمیدونستن که افسانه فوت کرده بود با من تماس گرفتن و رفتیم با هم دیگه سر قبل افسانه. اینش خوب بود که من که وقتی افسانه فوت کرد، من همه دوستاشو که نمیدونستم به همه زنگ بزنن، خیلی ها افسانه خودش اینا باشون رابطهش قطع شده بود یا اینجور چیزا. یک آقایی بود برای من یه روز ایمیل، دو سال بعد از که افسانه فوت کرد، برای من ایمیل زد. اد از کانادا. اد گفتش من دیدم کار افسانه تو و خیلی ناراحت شدم، من افسانه رو بچه بودم میشناختم. افسانه منم نمیشناخت، ولی من از دور به افسانه همیشه نگاه میکردم. تو در مدرسمون افسانه از من یکی دو سال کوچیک‌تر بود و من عاشق افسانه بودم، بچه بودم و عشق اولم بود. و اگه با خانومم صحبت کنیم میگه که من همیشه راجع به افسانه صحبت میکنم، و اینطوری که راجع به افسانه صحبت میکنم برای من خیلی عجیب بود. برای اینکه اون بچه که تو عکس ها بود، این یه کنکشن بود با این بچه که من بچه ها نمیشناختم، ولی این آقای اون بچه ها میشناخت و از دور میشناخت و عاشقش بود. و خیلی برای من احساساتی بود که این داستان رو بدونم و خیلی ازش تشکر کردم و گفتم اگه اومدین لندن حتما هم دیگه ببینیم، ولی دیگه پیداشون نشد. همین بود.
آقای مبصر، اگه بخواید هنر عکاسی رو توصیف کنید دربارش چی میگی؟
عکاسی من، برای من عکاسی بعد از که فاینال خوندم عکاسی رو خوندم، ولی من خودم عکاس اونطوری نیستم، از عکس استفاده میکنم، دوست دارم عکسم بعضی وقتا میگیرم و از اون عکسا که میگیرم استفاده میکنم، ولی برای من فاین آرتیستم و عکس برداری زبونمه. و من هیچ وقت آرتیست های عکاس های دیگه، بعضی جا دوست دارم، دوین مایکلز خیلی خوبه، اونم کارش سکانسه ولی کارهای فانتزیه، و اونا که راجب خودشون صحبت میکنن کارشون دوست دارم. نان گولدن، دوین مایکلز، هیروشی سوگوموتا هم خیلی خوبه. من که کاراش خیلی سپیریچواله و اونم شخصیه کاراش. ولی من داشتش میخوام موزیک راجب شخص باشه یا نقاشی که یکی همه اگه خودش با آرتش یکی باشه برای من مهمه، اگر عکاسی باشه یا چیز دیگه باشه یا شعر گفتن باشه هر چی باشه. ولی بله همین.
از عکاسای ایرانی، چه اونهایی که داخل ایران هستن چه بیرون هستن، چه کسانی رو میشناسید و با کاراشون آشنایی دارید؟
من زیاد عکاسای ایرانی رو اونطوری نمیشناختم، بیشتر عکاسای جنگی رو میشناختم. من کافه گلستان با پدرم دوست بودن و کار آقای گلستان رو میدونم و خیلی دوست دارم. و ولی غیر از اونا که مثل رضا اینا، اونا که داکیومنتری کار جنگ و داکیومنتری درست میکنن، غیر از من عکاسه ایرانی نمیشنا، غیر از شیرین نشتر که همه میدونستن. ولی حالا که با رفتم ایران با گالری در ایران دارم، عکاسه جوون رو شناختم و کار در گالری من آقای هست به نام علی زنجانی که کارش خیلی دوست دارم و پرنیان فردوسی و با گالری ما هم هستش عکسشون. ایجی گالری من تا حالا کار کانسپچوال لنز بیس در ایران ندیده بودم، تا ایجی رو دیده بودم و همون که حرفو که میذارم که از عکس برداری استفاده میکنن،
کارهای مفهومی بر اساس برپایه لنز.
بله و کارهای آرکایوال، عکس ها که گیر میارن و استفاده میکنن که داستان بگه. برای من اینجور کار مهمه و معنی داره، فقط برای قشنگی نیستش. و خیلی 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 کارهای آرت که من میبینم در عکاسی و از خیلی همه که از میدل ایست میان، خیلی راجب خط و چادر و اینا اونجور چیزا برای من خیلی کلیشه شده.
کارهای بچه های داخل ایران به نظرتون بیشتر چه تمهایی رو دنبال میکنه؟ شامل چه مضمون؟
همون لغت آرکایبل استفاده کردم خوب بود که لازم نیست عکس بگیری. عکس گرفتن برای میدیوم عکس گرفتن میتونی عکس بگیری. عکس it's abundant. میتونی هی عکس بگیری و ولی ادیتینگ این عکس مهمه و لازم نیست خودت عکس رو بگیری. اینطوری دارم فکر میکنم الان. مثل چیزایی مثل گتی و کوربیس، ایمیج بانک، یه چیزی اینترنت عکس گرفتن رو منفجر کرده و اینا برداشتن گفتن خب ما لازم نیست اینقدر عکس بگیریم، ما میتونیم عکس قدیمی رو ری اپروپریت کنیم و اینطوری دارم فکر میکنن و این جالبه.
خیلی ممنونم آقای مبصر، لطف کردید.
RFI رادیوی جهانی.